این مقدمه مشتمل بود بر چند چیز. یک، اینکه رجوع عند الشک در احکام الهی رجوع به استخاره جائز نیست، این شکی درش نیست مسلم. دو، رجوع به قرعه برای شناخت حکم الله واقعی این هم نیز باطله، زیرا اینکه قرعه اولا مختص است به موضوعات و در احکام جاری نمیشه، در همون موضوعات هم اکثر موضوعات جای رجوع به قرعه نیست، مثل اناء حرامی که مشتبه بین چند آنیه هست. کسی نگفته قرعه بندازی، بلکه فرموده ان از همه اطراف اجتناب کنید. بنابراین شکی نیست که برای تعیین حکم الله واقعی رجوع به قرعه هم جائز نیست. سه، رجوع به قول مجتهد قائل به انفتاح نیز جائز نیست، برای اینکه از قبیل رجوع عالم به جاهل است. چهار، رجوع به اصول. سخن ما منتهی شد به این امر که آیا در حال انسداد باب علم و علمی رجوع به اصول جائز است ام لا. دیروز به عرض رسید که اصول عملیه بر دو قسمند. قسم اول اصول مثبته و قسم دوم اصول نافیه. اصول مثبته گفتیم باز بر دو گونه است. گونه اول اصول مثبته غیر محرزه، گونه دوم اصول مثبته محرزه، مثل استصحاب. اما عند الشک که در احکام واقعی رجوع به اصول مثبته غیر محرزه بلا اشکاله، مثل این که شک می کنیم آیا در روز جمعه کدام یک از دو صلات واجبه. به اصل قاعده اشتغال که اصل مثبت حکم است رجوع می کنیم، هر دو صلات را اتیام می کنیم. و هاکذا نمی دانیم یا دعا عند رؤیت الهلال واجب است یا عصیر عنبی حرامه، هر دو را امتثال می کنیم، هم دعا را می خوانیم و هم از عصیر عنبی اجتناب می کنیم. این گونه اصول در مقام انسداد باب علم و علمی در صورتی که مستلزم و عسر و حرج نباشد بلا محذوره. پس این که گفتید رجوع به اصول مطلقا جائز نیست، خیر، میگیم می شود عند شک در تکلیف رجوع به اصول مثبته غیر محرزه، مثل قاعده اشتغال رجوع جائز. اما اصول مثبته محرزه مثل استصحاب، مثلا استصحاب کنیم بقای وجوب صلات جمعه را اندن صداد باب علم و علمی، رجوع به این اصل محرزی که مثبت وجوب است بکنیم، یا استصحاب کنیم حرمت اسیر را بعد از ذهاب سلس، میگیم اسیر عنبی اگر بجوشد حرام میشه. اکنون که یک سلس اسیر تبخیر شده، شک میکنیم آیا حرمت باقی است ام لا؟ استصحاب کنیم بقای حرمت را. اینجا آیا با فرض انسداد رجوع به اصول مثبته محرز تکلیف جائزان؟ جواب این که بله، اینم محظوری درش نیست اگر عسر و حرج لازم نیاد. چه مانعی داره؟ فرضاً احتمال میدیم که شاید اسیر عنبی با ذهاب سلس حلال شده باشه، یا وقت بعد از قطاع دم الحیض جائز شده باشه، یا وجوب صلات جمعه به غیبت ولی است ارواحنا له الفدا ساقط شده باشه. میگیم خوب، ولو باب علم علمی منصده، رجوع کنیم به استصحاب بقاء حرمت دوتای اول و وجوب صلات جمعه، چه محذوری درشه؟ انقلت که شیخ این انقلت را داره، انقلت که خوب این همه موارد استصحاب بقاء حرمت و وجوب سابق، ما یقین داریم که بعضی از اون احکام سابقه منحل از بین رفته و باقی نیست. با این علم اجمالی به نقض حالت سابقه در برخی از این موارد، رجوع به استصحاب بقاء وجوب سابق و حرمت سابق مشکل است و جائز نیست. این اشکال را شیخ انصاری فرموده در موارد استصحاب، اینش جواب میدید. مثالیم که دیروز داریم یادتون نره، مثلا میدانیم دو آنیه هر دو قبلا نجس بوده، وقع المطر على احد الاوانی یا احد الانیین، یقین داریم یکی از این دو اینا طاهر شده. گفتن استصحاب بقای نجاست محذوری نداره. آقای آخون فرموده و به تبع ایشون سیدنا الاستاد و جماعتی گفتن استصحاب میکنیم بقای نجاست هر یک از این دو اینا را. قایت الام اجتناب از هر دو می کنیم، این که مخالفت عملیه ای لازم نمیاد. اما شیخ فرموده خیر، در موارد علم اجمالی استصحاب جاری نمیشه، زیرا نقیض سالبه کلی موجبه جزئیه است. در مثال این دعانیه اگر لا تنقض را در هر دو اینا جاری کنیم و بگیم آنیه اول هم نقض یقین به شک نکنیم و بگیم نجسه، آنیه دوم هم نقض یقین به شک نکنیم و بگوییم نجسه، این با علم اجمالی ما به این که یکی از این دو اینا طاهر شده مناقض. سالبه کلیه لا تنقض با موجبه جزئیه انقض و به یقین آخر متناقض است، لذا ایشون فرموده در اطراف علم اجمالی استصحاب مثبت هم جاری نمیشه، چون موجب تناقض صدر با ذیل حدیث لا تنقض الیقین بالشک با انقضه به یقین آخر میشه. بنابراین در جایی که باب علم علمی منصد باشه و اصل مثبت محرز تکلیف جاری شود، میگیم به مبنای آقای آخون محذوری نیست. اگر عسر و حرج در کار نباشه اصول مثبت جاری بشه، ولی به مبنای مرحوم شیخ خیر، استصحاب بقای تکلیف سابق با علم اجمالی به اینکه بعض موارد تکلیف برداشته شده متناقض است و جاری نمیشه. بسیار، پس این نسبت به اصول مثبته. بگیم اگر در مقدمه سوم شما قرعه غلط شد، استخاره باطل شد، رجوع به مجتهد منفتاحی باطل، رجوع به اصول مثبته که باج باطل نیست، الا استصحاب مثبت اونم به مبنای شیخ. اما رجوع به اصول نافیه، بگیم در مقدمه سوم من جمله فرمودید رجوع به اصول ممکنه مستلزم خروج من الدین باشه، عرض میکنیم این حرف در رجوع به اصول نافیه که قسم دوم است ممکنه صادق باشه. یعنی به قول شما اگر باب علم و علمی منصد بود و اندشک که در هر تکلیفی رجوع به اصل براءت کنیم، پس باقی میانه علی و حوزش، زیرا تکالیفی که یقینیست بسیار نادره، حتی در یقینیات هم اجزا و شرائط علمی و با علم ثابت نمیشه. حالا اگر در همه این موارد رجوع به اصول نافیه کنیم و هم گر اصل براءت جاری کنیم، دیگه لم یبقى من الاسلام الا اسمه، دیگه همه تکالیف را باید ول کنیم. و این قطع ان باطل مستلزم خروج من الدینه. در اینجا با در جواب انسدادی ها عرض می کنیم که ما گفتیم بخشی از موارد اصول مثبته غیر محرزه جاری میشه، مثل قاعده اشتغال. بخش دیگری از موارد هم اصول مثبته محرزه جاری میشه که دیگه نوبت به اصل نافی، نافی تکلیف نمیرسه. اکنون اگر اون مواردی که معلوم یقینی ماست به زمینه مواردی که اصل مثبت تکلیف جاری می شود، اگر این مجموع به مقدار معلوم بالاجمال از تکالیف الهی بود، مثلا یقین اجمالی داریم که 1000 واجب و 1000 حرام در شریعت اسلام، اگر مقدار معلوم یقینی ما به زمینه موارد اصول مثبت تکلیف به حد 1000 واجب و 1000 حرام رسید، پس علم اجمالی ما که مقدمه اول شما بود منح حل خواهد شد و در باقی موارد مانع از رجوع به اصل نافی که براءت است نخواهد بود. اما اگر مجموع موارد یقینی به زمینه موارد اصول مثبته 800 تا بیشتر نشد، اینجا طبعاً رجوع به اصول نافی جائز نیست، چون که مستلزم تفویض احکام الهی در 200 یا 300 مورد خواهد شد. پس چه باید کرد؟ فرمودید احتیاط باید کنیم و احتیاط مستلزم عسر و حرج، پس ناگزیر پناه به زن ببریم. میگیم که آری، اگر معلوم ما به زمینه اصول مثبته وافیه به مقداری که در شریعت واجب و حرام آمده نبود، ناگزیر وظیفه عقلی ما احتیاط است که هر محتمل الوجوب را بیاوریم و هر محتمل الحرمه را ترک کنیم، تا به حکم الهی برسیم. اینجا میشه احتیاط کلی. این احتیاط قبوله اگر به حد اختلال نظام برسه، حالا که رجوع به اصول نافی جائز نبود باید احتیاط کرد. اگر احتیاط به سرحد اختلال نظام برسه، مثل کار وسواسی ها، اینجا بله، حق با شماست که این احتیاط غیر مشروع و حرامه، بلکه به قول استاد خویی این احتیاط خلاف احتیاطه، چون که اگر به حد اختلال نظام رسید بسیاری از واجبات هم ترک میشه. اما اگر به حد اختلال نظام نرسه، برای اینکه پاره ای از موارد که برای ما یقینی شده، مثل اصل وجوب نماز و وجوب صیام و امثال ذلك، پاره ای از مواردم که به اصول مثبته برای ما روشن شد و عمل می کنیم، باقی مواردم احتیاط کردن اگر به حد عسر و حرج هم نرسید، خب احتیاط می کنیم، چه مانعی داره؟ اگر به حد عسر و حرج رسید، دقت کنید اینجا نکته باریکتر زمو در این بخشی که احتیاط به حد و عسر و حرج برسد، گفتن که مقتضای ما جعل علیکم فی الدین من حرج ولا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، این احتیاط اسری و حرجی مرفوع میشه، احتیاط کلی که به حد و عسر و حرج برسد واجب نیست و لازم نیست. حالا که لازم نیست نوبت به زن میرسه. اما آقای آخون میگه، میفرمایند که اینجا جای رجوع بالما جعل من حرجن ولا ضرر ولا ضرار نیست. چرا؟ برای اینکه تکالیف باقی مندی که ما علم اجمالی داریم ولی به اون تکالیف نرسیدیم، اون تکالیف چند تا بیشتر نیست، 200 مورد دیگر بیشتر نمونده، عمل به اون 200 مورد عسر و حرجی نداره. عسر و حرج از احتیاط کردن حاصل شده. احتیاط هم که حکم شرع نیست، تا ما جعل من حرجن ولا ضرار فی الاسلام او را برداره. این احتیاط حکم عقل، ولا حرج و لا ضرر حکم عقل را به احتیاط بر نمی داره. اما شیخ انصاری می فرماید چرا احتیاط را هم ولو به حکم عقل است لا حرج ولا ضرر بر می داره. چرا؟ می فهمم برای این که معنای لا ضرر یعنی حکمی که نشأ منه الضرر مرفوعه. معنای لا ضرر یا لا حرج یعنی هر حکم واقعی که نشأ منه الحرج و الضرر مرفوعه. و پر واضحه ما که به حرج به خاطر احتیاط افتادیم، منشأ ضرر و حرج ما حکم الهیه که میخواییم به حکم خدا برسیم، ناگزیر احتیاط میکنیم و احتیاط حرج آور و ضرر آور شده. بنابراین در این 200 مورد باقی مونده تا حدی که احتیاط حرجی و ضرری نبود انجام میدیم، اما اونگاه که باقی مونده موارد احتیاط در آن حرجی و ضرری شد، حکم خدا مرفوع میشه و احتیاط واجب نمیشه. خوب دقت کنید، نزاع بزرگی بین شیخ و آقای آخونده که آیا دلیل لا ضرر و لا حرج احتیاط ناشی از اشتباه حکم واقعی را هم برمی دارد چنان که شیخ فرموده، یا بر نمی دارد چنان که آقای آخون فرموده. آقای آخون میگه لا حرج ولا ضرر نفی حکم به لسان نفی موضوعه، پس مقامات مشتبه علم اجمالی را شامل نمیشه. شیخ میگوید معنای این دو نفی حکمی است که نشأ منه الضرر و نشأ منه الحرج، بنابراین حکم واقعی را برمی داره و به نتیجه احتیاط هم برداشته میشه. کدام یک از این دو مبنا درست است؟ چون ارزش سخن داره باقی بحث برای فردا، والحمدلله.